بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کسانی که قائلند به امتناع اشتراط لفظی، اینها مجموعا در کلماتشون سه دلیل وجود داره که دلیل اول و دوم رو بیان کردیم و جوابش رو هم ذکر کردیم. دلیل سوم باز یک دلیلی است شبیه دلیل دوم و آن این است که گفتن وعد حقیقتش عبارت از جعل ملازمه ذهنیه بین لفظ و معناست. یکی از مبانی و تفاسیری که برای حقیقت وضع شده بود همین بود که وضع عبارت از این است که واضع میاد یک خامنه ایمان واضع میاد یک ملازمه ذهنیه بین لفظ و بین معنا قرار میده، که مراد از ملازمه ذهنیه این است که وقتی که لفظی را انسان تصور می کند، تصور لفظ مساوی با انتقال به معناست، مساوی با تصور معناست. بنابراین حالایی که وضع عبارت از جعل ملازمه ذهنیه بین لفظ و معناست و ملازمه ذهنیه رو معنا کردیم که انتقال از تصور لفظ به تصور معنا، اون وقت میگن مشترک لفظی محال است که تحقق پیدا بکنه. چرا؟ چون طبق این تعریفی که برای وضع کردیم در مشترک لفظی لازم میاد در آن واحد دو انتقال بالاستقلال به وجود بیاد، دفعتا واحده و فی آن واحد دو انتقال استقلالی واقع بشود و این محاله. این خلاصه دلیل سومه. جواب این از این دلیل هم روشنه. دو جواب وجود داره. یک جواب این است که ما باز قبلا در بحث وضع گفتیم بیان حقیقت وضع به مسئله ملازمه ذهنیه یک بیان غیر صحیحیه. ما گفتیم وضع عبارت از جعل ارتباط اعتباری بین لفظ و معنا و همون نظریهی که در باب وضع مشهور دارن همون رو اختیار کردیم. اما مسئله ملازمه ذهنیه گفتیم این یک حرف صحیحی نیست و بحثش رو هم مفصل مطرح کردیم، از مبارز خیلی مفصلی که ما داشتیم در سال گذشته. همین بحث در حقیقت وضع بود که تقریبا دیگه همه مبانی موجوده علما رو مطرح کردیم و در آخر همون نظریه مشهور رو اختیار کردیم. از این جواب اول که این تفسیر و این مبنا برای وضع باطله. جواب دوم این است که اینی که شما میگید در اصل واحده انسان بالاستدلال نمیتواند انتقال به دو معنا پیدا بکنه، این مرادتون چیه؟ مرادتون از این که میگید حالایی که ملازمه ذهنیه شد، دل استقلال، انسان نمیتواند در آن واحد انتقال به دو معنا پیدا بکنه. اگر مرادتون این است که میخواید بگید در هر انتقالی باید استقلال باشه، خب در مشترک لفظی هم وجود داره. در مشترک لفظی ما با همین لفظ دل استقلال انتقال پیدا میکنیم به یک معنا، و با وجود قرینه بر معنای دیگر با دل استقلال انتقال پیدا میکنیم به معنای دیگر. ما در مشترک لفظی چنین ادعایی نداریم که دفعتن واحده انتقال به همه معانی پیدا بشه. در مشترک لفظی، اون مشترک لفظی که ما میگیم امکان داره همینه که لفظ با وجود یک قرینه سبب انتقال به یک معنا میشه و با وجود قرینه دیگر سبب انتقال به معنای دیگر میشه. نه، قرینه قبل از انتقاله. یعنی وقتی لفظ آمد، تا مادامی که قرینه نیاد اصلا انتقالی وجود نداره. ولذا در مشترک لفظی میگیم تا مادامی که قرینه نیاد لفظ مجمله، اجمال درش هست. همینی که میگیم اجمال درش وجود داره، یعنی نمیشه هر میشه انتقال به یک معنا. حتی در مشترک لفظی، اونایی که مشترک لفظی رو قبول دارن میگن حتی انتقال به یک معنا هم به وجود نمیاد. چرا؟ تو قرینه ای نداره، میشه مجمل. اگر انتقال به یک معنا بدون قرینه بود، این دیگه مجمل نبود. پس بنابراین اگر مرادتون از استدلال اینه که در آن واحد به همه معانی انتقال پیدا بشه، پس این رو ادعا نکرده و نیازی به این ادعا نیست. با وجود قرینه انتقال به این معناست، با وجود قرینه دوم انتقال به معنای دیگره. بله؟ فرقی نیست. در مجاز هم قرینه که آمد، انسان انتقال معنی مجاز رو داره. فرقش اینه که مجاز متکی به وزن نیست، در اشتراک لفظی متکی به وزنه. و لذا میگن هم مشترک لفظی قرینه میخواد، هم مجاز قرینه. اما قرینه مشترک لفظی قرینه معین است، قرینه مجاز قرینه صارف. بنابراین این حرف هم یه حرف درستی نیست. اینی که شما در استدلالتون میگید، یعنی در جواب دوم میگیم حالا برفرض حقیقت وضع همینی باشه که شما میگید که وضع عبارت از ملازمه ذهنی بین لفظ و معناست، اما میگید که در اشتراک لفظی نمیشود انتقال به چند معنا دل استقلال دفعتا واحده بشه، میگیم نشه. کسی اینو ادعا نکرده که در مشترک لفظی ما دل استقلال میخواییم دفعتا واحده به همه معانی هر میشود که انتقال پیدا بکنیم. بنابراین این دلیل سوم اینها هم باطله با این دو جوابی که عرض کردیم. پس نتیجه این شد که هم دلیل کسانی که اشتراک لفظی را ضروری الوقوع می دانند، هم دلیل و ادله کسانی که اشتراک لفظی را ممتنع می دانند، حالا یا چه ممتنع بالذات یا ممتنع وقوعی، همه اینها بطلانش روشن شد و ما میگیم اشتراک لفظی امکان دارد اولا و ثانیا به شهادت خود لغویین و تصریح اهل لغت مشترک لفظی واقع هم شده. حالا اگه روشن شد که مشترک لفظی امکان داره، اینجا یک بحثی در کلمات مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف وجود داره و اون این است که در باب وضع ما اونجا آمدیم گفتیم مبانی و مسلک های متعدد وجود داره. یکی از مسلک هایی که در باب وضع بود مسلک تعهد بود که عرض می شود این تعهد رو صاحب کتاب تشریح الاصول مرحوم نهاوندی اختیار کرده و مرحوم آلخویی هم به تبع ایشون این نظریه رو اختیار کردن. ایشون فرمودن که اشتراک لفظی روی تفسیری که مشهور برای وضع می کنه امر ممکنه. چرا؟ چون مشهور میگن وضع عبارت از جعل ارتباط اعتباری بین لفظ و معناست. خب حالا که جعل ارتباط اعتباری شد، وضع میتونه بین لفظ و یک معنا یا بین لفظ و ده معنا این ارتباط اعتباری را برقرار کنید. اما ایشون فرمودند که روی نظریه تعهد اشتراک لفظی غیر معقوله و در نتیجه باید گفتش که مرحوم آلخویی مشترک لفظی را نمیتونه متضمن بشه. اما اینکه تصریح فرمودند روی مسلک ما در باب وضع که ما حقیقت وضع را تعهد می‌دانیم مشترک لفظی غیر معقوله. چرا؟ در باب تعهد، برای تعهد هم اگر یادتون باشه 3-4 تفسیر وجود داشت، اما یک تفسیرش که معروف بود اینه که وضع معناش اینه که متکلم تعهد می کند هر زمانی که این لفظ را به کار ببرد اراده می کند تفهیم معنای خاص. متکلم تعهد می کند هر زمانی که این لفظ را به کار ببره اراده کنه این معنای معین را. که باز اگه در ذهنتون باشه یکی از لوازم قول به تعهد این بود که هر مستعملی بشود واضح، که خود ایشون هم تصریح فرموده بود در بحث رفت. خب باز ایشون میفرماید که مشترک لفظی معناش این است که اگر بخواد در یک معنای دوم به کار ببره و اراده کنه تعهد اولش چه بشود؟ نقض بشه. وقتی ما میگیم وضع یعنی هر زمانی که من این لفظ رو به کار بردم متعهد میشم که این معنای مخصوص رو اراده کنم. خب حالا اگر بخوام بگم حالا اون معنا رو اراده نکردم، یه معنای دوم از همین لفظ اراده کردم، این معناش این است که اون تعهد اولش نقض بشه. و اگر بخواد تعهد اولش نقض نشود باید بگیم پس تو هر زمان این لفظ رو به کار بردی غیر از اون معنای اول معنای دیگری را نمیتونی اراده بکنی و این معناش این است که مشترک لفظی غیر معقوله. خب این بیان رو ایشون دارن که روی مسلک تعهد مشترک لحظی یک امر غیر معقولیه. ولی واقع این است که به نظر ما اگر کسی در باب ورد قائل به تعهدم شد، مشترک لحظی با غیر معقول نیست. چرا؟ برای این که در باب تعهد یه وقتی هست که میاد میگه که من هر زمانی این لفظ رو به کار بردم این معنا رو اراده میکنم، این یک نحوه تعهده. اما یک نحوه دیگر تعهد اینه که من هر وقتی این لفظ رو به کار بردم یکی از این دو معنا رو با وجود قرینه اراده میکنم. این چه اشکالی داره؟ در باب تعهد چه اشکالی داره که انسان اینطوری بیاد بگه؟ بگه وضع رو ما قبول داریم تعهده. تعهد چند جوره؟ یه جوری هست که میگه من متعهد میشم هر وقتی این لفظ رو به کار بردم این معنا رو اراده کنم. نوع دومش این هست که میگه من هر وقتی این لفظ رو به کار بردم یکی از این دو معنا رو با قرینه اراده کنم. این چه اشکالی داره؟ البته این اشکال به مرحوم آقای خویی به نظر ما وارده، ولی ایشون میتوانند در جواب بفرمایند که این با واقع اشتراک لفظی سازگاری نداره. که حالا در بحث بعدی که بیان میکنیم مشترک لفظی چجوری به وجود آمده، این بیان با اون کیفیت تحقق مشترک لفظی در لغت سازگاری نداره. یعنی رو نظر ایشون مستعمل واضحه، کل مستعمل واضحه. خیلی خوب، ببینید الان اگر شما گفتید آقا من متعهد میشم که هر روز ساعت 10 بیام اینجا، این تعهد درسته؟ حالا اگه گفتید من متعهد میشم هر روز ساعت 11 بیام، این نقض تعهد اول نیست؟ نه، اون تعهد نقض تعهد اول. این معناش ایشون میفرماید اگه یه تعهد دومی آمد تعهد اول نقض میشه. حالا آسید این مکرم که در فرمایش ایشون آمده اشاره کرده باشید. خواهیده جهت اولای بحث تمام شد. جهت ثانیه یه بحثی کردم که مشترک لفظی چگونه به وجود آمده. مشهور قائلن منشأ به وجود آمدن مشترک لفظی یا وضع تعیینیه یا وضع تعینی. مرحوم آقای نائینی در کتاب اجود التقریرات ایشون از قول بعضی از مورخین نقل فرمودن که منشأ اشتراک لفظی تداخل لغاته، کما این که منشأ ترادف این است که دو لفظ بر یک معنا دلالت بکنه. منشأ ترادف هم تداخل لغاته. تداخل لغات معناش این است که در بین عرب طوائفی بوده، یک طائفه آمده لفظ عین را برای باطیه استعمال کرده، طائفه دوم آمده لفظ عین را برای جاریه استعمال کرده، طائفه سوم آمده لفظ عین در یک قبیله دیگر در یه معنای سوم. من لغوی که داشته بررسی میکرده لغت عرب در چه معنای استعمال شده همه اینا رو که جمع کرده، اومده در کتاب لغت نوشته کلمه این در 70 معنا استعمال شده. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج ایشون هم فرمودن اینم بعید نیست که ما کلام مرحوم نائینی رو بگیم بعید نیست تداخل لغات، اما مرحوم آقای خویی در همین کتابشون محاضرات ایشون فرمودن که این حرف ولو احتمالش رو انسان میده، اما هیچ تاریخی و هیچ امجاد مورخی شهادت به این مطلب نداره. و در نهایت ایشون هم وضع تعیینی و وضع تعینی را قبول میکنن. وضع تعیینی نست که واضح لفظ این رو برای چند معنا وضع کرده، تعینیش هم این است که برای یه معنا وضع کرده اما در معانی دیگر در اثر کسرت استعمال چی شده؟ به در حد حقیقت رسیده. خب اینا بحثای مهمی نبود. آخرین بحثی که در اشتراک این است که آیا ما در قرآن مجید مشترک لفظی داریم یا نداریم. حالا اینکه امکانش برای ما روشن شد، آیا در قرآن ما مشترک لفظی داریم یا خیر؟ بعضی ها آمدن گفتن ما در قرآن مشترک لفظی نداریم و یک دلیلی آوردن. دلیلشون این است که مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه دارد و اگر مشترک لفظی در قرآن استعمال شده باشه یا با قرینه استعمال شده یا بدون قرینه استعمال شده. اگر با قرینه استعمال شده باشه می شود تطلیل بلا فائده. چرا؟ برای اینکه شارع و خداوند حکیم که می تواند یک معنا را با یک لفظ بیان بکنه، آمده یک معنا را با چند تا لفظ بیان کرده؟ دو تا. یکی خود لفظ، یکی هم چی؟ قرینه. اگر مشترک لفظی با قرینه در قرآن استعمال شده باشه، این مستلزم تعدیل بلا فاعله. یعنی شارع و خداوند یه مطلبی رو که میخواسته بیان بفرماید، به جای اینکه یه لفظ بیاره چند تا لفظ آورده؟ و اگر بدون قرینه استعمال بشه، این مستلزم اجماله و هر دو، یعنی هم تفضیل بلا فاعل و هم اجمال، با فصاحت و بلاغت قرآن سازگاری نداره. این خلاصه دلیل فقانیه که میگن ما مشترک لفظی نداره. در مقابل این جواب چند جواب داد؟ این دلیل چند جواب داده میشه؟ جواب اول، این انکار یه امر موجودیه. ما در قرآن میبینیم که قرآن از یک طرف میفرمد لهم اعیونون لا یبصرون بها، این رو در عین ارزشات باکیه استعمال کرده. در یه جا دیگه میفرمد راجع به بهشت میفرمد فیها عینون جاریه. وقتی در خود قرآن مشترک لفظی آمده، شما دیگه دارید انکار یه مطلبی که موجوده میکنید و در حقیقت این کار شما و استدلال شما اجتهاد در مقابل نفس. و ثانیه اینی که میگید اجمال مخل به فصاحت حرف باطل، یعنی اینی که گفتید اگر بدون قرینه باشد می شود مجمل و ما اجمال در قرآن نداریم، این باز برخلاف خود قرآنه. فیه آیات محکمات و اخر و متشابهات. متشابه یعنی مجمل. ما بعد به سریع آیه قرآن رنج از آیات قرآن چیه؟ مجمله. اما اینی که گفتید اگر با قرینه آورده شود، این می شود تدلیل بلا فاعل، این حرف درستی نیست. گاهی اوقات در بیان یک معنا استفاده از دولت درش نکته وجود داره. مثلا ببینید لهم اعیون لا یبصرون بها. خب خداوند فرمود اینا چشم دارن اما با چشمشون نمیبینن. شما میگید به جای این کلمه چی بفرماید خداوند؟ بفرماید هم اومیون لکورن به جایی. در حالی که یک نکته لطیفی وجود داره، میخواد بفرماید در عین حالی که چشم دارن کورن، در عین حالی که عین دارن لا یبصرون بها هستن. لذا این حرف هم درست نیست. ما مشترک لفظی در قرآن داریم که اجمال اشکالی ندارد، تقلیل را قائلا لازم نمیان. و این خب خیلی به درد فقیه میخوره. اگر یه فقیهی بگه ما مشترک لفظی نداریم، حالا باید ببینیم مرحوم آقای کویی چه میکنن، چون اون مبنای ایشون مشترک لفظی معقول نیست. با حالا ما آیات دیگه ای داریم، یتربصن به انفسهن ثلاثة قرون. قرون در اونجا مشترک لفظیه. با این آیاتی که مشترک لفظیه چه میکنن ایشون؟ این بحث تمام. عرض کردم در اول بحث اشتراک، بعضی ها گفتن بحث اشتراکی بحث بیفایده ایه. خب شما اولا ملاحظه فرمودید این یک ثمره بسیار مهمه. اگر کسی آمد بحث اشتراک رو گفت ما مشترک لفظی نداریم، اثرش در قرآن ظاهر میشه. داریم، با اثرش در قرآن ظاهر میشه. ثمره دوم بحث اشتراک در بحث بعدی که شروع میکنیم انشاءالله، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آیا جایز یا جایز نیست. اون بحث بعدی مبتنی است بر این که ما اشتراک و مشترک لفظی داشته باشیم. اینم تمام کلام در بحث اشتراک. انشاءالله بحث بعدی رو شنبه شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.